در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 11 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با دوم ماه دسامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران که نیمه شب رو میگذرونید و منطقه همچنین، و به اون گروهی از شما شنوندگان گرامی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری به جز نیمه شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی خواهم کرد با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن، و در صفحه نخست همکارانم حسین قویمی اینجاست و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با درود فراوان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حمایت روسیه توازن قدرت در کشورش را تغییر میدهد. وی در گفتگو با تلویزیون جمهوری چک پیشبینی کرد که پشتیبانی مسکو به عنوان متحد اصلی دمشق همچنان پایدار باقی خواهد ماند. بشار اسد در این مصاحبه که در دمشق ضبط شده، سرنگون کردن جنگنده روسی در هفته گذشته را نشانه نارضایتی ترکیه از پیشرفت وضعیت به سود دولت خود دانسته است. بشار اسد همچنین میگوید جنگ علیه تروریسم در سوریه ادامه دارد و به گفته او حمایت و مشارکت روسیه در این زمینه بیشتر خواهد شد. دولت ترکیه که خواهان کنار گرفتن اسد از قدرت است میگوید جنگنده روسی به خاطر تجاوز به حریم هواییش سرنگون شده است. از سوی دیگر دولت روسیه این موضوع را تکذیب کرده و میگوید که هواپیما در خاک سوریه مورد هدف موشک قرار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس از ترکیه و روسیه خواست تنش بر سر سرنگون شدن هواپیمای بمب افکن روسیه را کنار بگذارند و مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش را در اولویت قرار دهند. آقای اوباما در این دیدار در این حال بر حق ترکیه برای دفاع از خود تأکید کرد و گفت آمریکا متعهد به حفظ امنیت و حاکمیت ترکیه است. شامگاه سه‌شنبه شهردار یکی از بخش‌های شهر استانبول از انفجار بمبی در یک بزرگراه در این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آتیلا ادیلینر شهردار منطقه بایرام پاشای استانبول گفت که 5 تن بر اثر این انفجار زخمی شدند. پیش از این فرماندار استان استانبول از زخمی شدن دست کم یک نفر در این ارتباط خبر داده بود. این انفجار در بخش اروپایی شهر استانبول رخ داده و ماموران پلیس و چند آمبولانس در محل هستند. خبرگزاری دوغان و روزنامه حریت نیز از قول مقامات ترک نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده است. 5 زندانی سیاسی زندان رجای شهر که در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط 2 زندانی با سابقه شرارت در اعتصاب قضا به سر می‌برند، در بیانیه اعلام کردند که به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این 5 زندانی سیاسی سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران عیازی با اعلام اعتصاب قضای نامحدود خواستار انتقال زاربان از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. بر پایه این گزارش روز 7 آذر 2 تن از زندانیان سالن 12 بند 4 زندان رجای شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سیاسی عقیدتی با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. دولت آمریکا تعداد بیشتری از سربازان زبده خود را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی به سوریه و عراق می‌فرستد. نخست وزیر اسرائیل به صراحت از انجام برخی عملیات و حملات در سوریه پرده برداشت. یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرا در تهران بازداشت شده است. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. دولت آمریکا اعلام کرد که در نظر دارد تعداد بیشتری از سربازان زبده خود را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی به سوریه و عراق بفرستد. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، سه‌شنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس گفت که ماموریت این نیروها در عراق کمک به پیشمرگان کرد و در سوریه گسترش نقش آنها در مبارزه با جنگجویان داعش خواهد بود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، میگوید که به دستور رئیس جمهوری و توصیه او و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور، نیروهای ویژه عملیاتی به سوریه گسیل میشوند تا از پیکار علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش پشتیبانی کنند. آقای کارتر همچنین گفت که توانایی‌های نیروهای ویژه بازده چندگانه دارند و در هر فرصتی که برای کاربرد این نیروها فراهم آید، پنتاگون آماده گسترش آنها خواهد بود. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، که بامداد سه‌شنبه به همراه ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش، در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان شهادت می‌داد، از گشایش جبهه تازه‌ای در جنوب سوریه علیه داعش خبر داد.
Next, in the south of Syria. We're also taking advantage of opportunities to open a southern front on ISIL.
آقای کارتر گفت آموزش نیروهای محلی و مسلح ساختن آنها توسط آمریکا و سایر اعضای نیروهای ائتلافی، این نیروها را به انجام عملیات تهاجمی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه قادر می‌سازد. در همان حال کنترل مرزهای اردن با سوریه هم تقویت می‌شود و کمک‌های نظامی و آموزشی بیشتری در اختیار این متحد کلیدی آمریکا قرار می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا از تقویت نیروهای ویژه نیز که در عراق علیه داعش می‌جنگند خبر داد و اظهار داشت که این سربازان از این پس قادر خواهند بود در رهبری عملیات تهاجمی در مرزهای عراق با سوریه هم شرکت کنند.
In full coordination with the government of Iraq, we're deploying a specialized expeditionary targeting force.
آشتون کارتر افزود که با هماهنگی کامل دولت عراق، یک نیروی ویژه آماجگر در این کشور مستقر شده که نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد را در پیکار با داعش کمک می‌کنند. با گذشت زمان این نیروی ویژه خواهد توانست علیه جهادیون شبیخون بزند، گروگان‌ها را آزاد سازد و همزمان با گردآوری اطلاعات رهبران داعش را نیز دستگیر کند. این نیرو همچنین قادر خواهد بود که عملیات مستقل در سوریه انجام دهد. وزیر دفاع آمریکا در ادامه سخنان خود در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این کشور به دشواری‌های ناشی از دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز اشاره کرد.
Despite his efforts, sectarian politics and Iranian influence.
آشتون کارتر تأکید کرد که به رغم تمامی تلاش‌ها، سیاست‌های تعصب‌آلود فرقه‌ای و نفوذ ایران، ایجاد نیروی امنیتی یگانه ای را که در برگیرنده قبایل گوناگون عراق باشد، دشوار می‌سازد. بود که آمریکا همچنان آماده ارائه هر گونه کمکی است و از بغداد می‌خواهد تا جنگجویان سنی را با پرداخت حقوق به خدمت گیرد و آنها را آموزش دهد و مسلح سازد. وزیر دفاع آمریکا همچنین بر لزوم پذیرش مسئولیت جامعه جهانی و از جمله متحدان منطقه‌ای و اروپایی این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت که آنها هم باید برای جلوگیری از تکرار حمله شبیه آنچه در پاریس روی داد گام‌های مؤثرتری بردارند. گزارش‌هایی که از لندن مخابره می‌شود حاکی از آن است که پارلمان بریتانیا مشارکت نیروی هوایی سلطنتی آن کشور در جبهه‌های سوریه را بررسی می‌کند. آشتون کارتر در مورد استراتژی کلی آمریکا در مقابله با افراط‌گری و بی‌ویژه پیکار با داعش نیز توضیحاتی داد و گفت که هدف آمریکا ایجاد شکاف در سرزمین‌های تحت کنترل حکومت اسلامی در عراق و سوریه است. در آمریکا رقیبان سیاسی دولت اوباما همچنان به انتقاد از آنچه ضعف عملکرد در سوریه و عراق نامیده می شود ادامه می دهند و از جمله خانم کارلی فیورینا از مدعیان مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا میگوید که باراک اوباما در مورد میزان دگرگونی‌های اقلیمی و تهدیدهای امنیتی دچار توهم و خودفریفتگی شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که جامعه بین الملل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را به عنوان یک گروه تروریستی که تهدیدی جدی برای صلح به شمار می رود می شناسد. اما به رغم خطر جدی که این سازمان به وجود آورده، اطلاعات کاملی درباره آن موجود نیست. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، ابتدا از او پرسیده ما درباره داعش چقدر می دانیم؟
داعش یک پدیده جدیدیه که با القاعده تفاوت‌های خیلی جدی داره. درسته که هر دو سلفی یا وهابی گرا هستند و هر دو هم تروریست، ولی اختلافات جدی بین این دو هست. القاعده اگر یارتون باشه در افغانستان همکاری خیلی نزدیکی با طالبان داشت، چند اردوگاه آموزشی هم در اونجا داشت، ولی هیچ موقع در داخل افغانستان حکومت نکرد. داعش امروز در یک قسمت مهمی از عراق و یک قسمت مهمی از سوریه، در ناحیه‌ای که بین 8 تا 11 میلیون نفر زندگی میکنن، حکومت میکنه. و به نظر من یک اشتباه بزرگی که ما فقط این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی مثل سازمان القاعده ببینیم، به خاطر اینکه این سازمان ترکیبی از یک نهاد تروریستی و بقایای سازمان اطلاعات صدام حسین و حزب بعث. یعنی بعد از اون که نیروهای آمریکایی موفق شدن سازمان القاعده در عراق رو منهدم بکنند، یک سازمان جدیدی به وجود آمد که آقای بغدادی با کمک بعضی از عناصر حکومت صدام تونستن که قدرت رو در دست بگیرن و سازمان داعش رو به عنوان یک حکومت معرفی بکنن. در این چند ماه اخیر یک خبرنگار معروف آلمانی یه سری مدارک به دست آورده که موقعی که یکی از سران داعش کشته میشه، در خونش این مدارک رو پیدا میکنن. و این مدارک رو اگر به دقت ما مطالعه کنیم، میبینیم که از لحاظ ساختار داعش خیلی شبیه حکومتی بود که صدام حسین در عراق داشت. مثلا ایجاد ترس و وحشت یکی از کارهایی که این سازمان انجام میده. بنابراین اینها در داخل سوریه و عراق تونستن یک سازمان تشکیل بدن، یک دولتی تشکیل بدن که شباهت‌های خیلی جدی با ساختار دولت صدام حسین داره.
و منابع مالی این گروه در داخل عراق و سوریه از کجا تامین میشه؟
من فکر میکنم که 5 منبع مهم وجود داره. اول از همه همونطوری که گفتم، چون اینها در یک منطقه خیلی بزرگی حکومت میکنند، مالیات میگیرند، کارهای مختلفی رو برای ملت انجام میدن، خونه های مصادره شده رو کرایه میدن و تخمین زده شده که یک چیزی در حدود 1 بیلیون دلار در سال اینا از این کار پول دارند. مسئله دوم اینه که اگر یادتون باشه، اینا موقعی که شهر دوم عراق این مصول رو دست آوردن، حمله کردن به بانک ها و یه مقداری پول زیادی از این بانک ها رو دزدیدند. خب این هم یه منبع مهم مالی هست که هنوز دارند. مقدار زیادی پول از آدم ربایی و پول گرفتن برای پس دادن این آدم گروگان ها به دست دارن، عتیقه می فروشن در بازارهای مهم. و پنجمین منبع درآمد که بعد از مالیات به نظر من مهمترین منبع درآمد این هاست، درآمد نفتیه که تخمین زده میشه یک چیزی بین 50 تا 60 میلیون دلار در ماه اینا از فروش نفت درآمد دارن. این که حالا کی اینو نفتو میخره واقعا معلوم نیست. بعضی ها در قبل معتقدن که حکومت اسد یه مقداری از این نفت ها رو میخره، موافقین آقای اسد میگن که ترکیه یه مقداری از این رو میخره، معلوم نیست. ولی آنچه که مهم اینه که در این چند هفته اخیر آمریکایی‌ها برای اولین بار شروع کردن به تراک های نفتی حمله کردن و یه چیزی در حدود 120 تا 130 تا از این تراک های نفتی رو از بین بردن.
از خارج از عراق و سوریه چطور؟ آیا برای این سازمان حمایت های مالی ارسال میشه و اگر میشه چطور میشه؟
مسلماً یه مقداری پول به اینها در مرحله اول داده شده. و حکایت از این هست که شهروندهای بعضی از کشورهای خلیج فارس، من باید به این اشاره کنم، نه دولت‌ها، شهروندهای بعضی از کشورهای خلیج فارس مثل عربستان سعودی یا قطر یه مقداری به این گروه‌های سلفی و وهابی کمک می‌کنند. در آخرین نشستی که کشورهای صنعتی دنیا G20 در ترکیه داشتن، اینا اعلام کردن که میخوان منابع مالی این سازمان رو تا جایی که امکان داره خوش بکنن. اینکه آیا این کار رو اینها میتونن انجام بدن یا نه معلوم نیست، به خاطر اینکه خیلی از این پولهایی که وارد عراق و سوریه میشه نوعیه که تحریم ها نمیتونه جلو اونها رو بگیره. مثلا حواله است. خب شما دولت آمریکا هستید، میخواید جلو اینو بگیرید، چطوری میخواید جلو اینو بگیرید؟ خیلی مشکله. در هر صورت امروز منابع داخلی سازمان داعش اینقدر هست که حتی اگر این منابع پولی رو هم قطع بکنن از خارج، راحت میتونه برای چندین سال به زندگی خودش ادامه بده، مگر اینکه منبع نفت اینو از بین ببرن و یا اینکه حکومت رو به کلی ساقط بکنند.
با دیدگاه محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا در آمریکا، آشنا می‌شدید درباره ماهیت داعش یا گروه خلافت اسلامی. محسن میلانی در گفتگو بود با نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه برای اولین بار به صراحت از انجام برخی عملیات و حملات در سوریه پرده برداشت، اقداماتی که به گفته بنیامین نتانیاهو برای جلوگیری از ورود تسلیحات از سوریه به لبنان انجام می شود. جزئیات بیشتر را از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
مدت ها بود که سوالی در محافل بین المللی مطرح می شد و آن این بود که با توجه به اینکه اسرائیل در همسایگی کشورهای سوریه و لبنان قرار دارد و تنش فزاینده‌ای در این منطقه در جریان است، تل‌آویو چه برنامه‌ای در این زمینه دارد و چه نقشی در آن ایفا می‌کند؟ حال با شدت گرفتن بحران در خاورمیانه، نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرده که ارتش کشورش هر از چند گاهی عملیاتی را در سوریه انجام می‌دهد تا به گفته او سوریه تبدیل به جبهه‌ای در مقابل اسرائیل نشود. بنیامین نتانیاهو که این گفته‌ها را در جمع خبرنگاران در شمال اسرائیل بیان می‌کرد، افزود که اسرائیل هر آنچه در توان دارد را برای جلوگیری از ورود سلاح‌های به گفته او کشنده از سوریه به لبنان انجام می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل اگرچه توضیح بیشتری درباره اقدامات ارتش کشورش در سوریه نداده، اما خبرگزاری‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند که این اولین بار است که یک مقام ارشد دولت اسرائیل درباره اقدامات آن کشور در سوریه به صورت عمومی سخن گفته است. خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد که در ماه‌های گذشته حملات متعددی انجام شده که هدف آنها جلوگیری از انتقال سلاح‌هایی بوده که قرار بوده از سوریه به لبنان منتقل شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز می نویسد که این حملات برای جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته از جمله ضد موشک‌های روسی و موشک‌های ایرانی بوده که ادعا شده برای گروه حزب الله لبنان فرستاده شده بود، گروه شیعه‌ای که در تقابل با اسرائیل است، اگرچه اسرائیل هیچگاه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفت. اسرائیل اگرچه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همراه نیست و با اون مخالف است، اما در بیش از 4 سال گذشته تلاش کرده است تا از درگیر شدن در بحران سوریه بپرهیزد. افزایش بحران در خاورمیانه و پیچیده تر شدن اوضاع حال موجب شده که مقام‌های اسرائیلی نیز در این زمینه اظهار نظر کنند. در روزهای گذشته موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل نیز اعلام کرد که یک جنگنده روس به حریم هوایی اسرائیل وارد شده، که البته این موضوع با مسکو حل و فصل شده است. این موضوع در حالی مطرح شده که یک جنگنده روس که گفته شده حریم هوایی ترکیه را شکسته بود مورد هدف قرار گرفته و حال این موضوع تبدیل به تنش جدی بین مسکو و آنکارا شده است. نخست وزیر اسرائیل هم در اظهارات روز سه‌شنبه خود در این باره گفته است که ارتش‌های روسیه و اسرائیل در تماس بسیار نزدیک در این زمینه هستند تا مانع رخدادهای مشابهی شوند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرا، صبح دوشنبه در تهران بازداشت شد. یغما گلرویی با خوانندگان خارج از کشور همکاری داشت، از جمله در تهیه آلبوم‌های نقاب و بی سرزمین‌تر از باد با سیاوش قمیشی همکاری کرده بود. یغما گلرویی پیشتر در واکنش به سخنان وزیر ارشاد مبنی بر اینکه در ایران ممنوع الکار و ممنوع القلم نداریم، گفته بود وقتی به کتاب‌های او مجوز انتشار نمی‌دهند، یعنی ممنوع الکار در کشور وجود دارد. محمد زرقامی از رادیو فردا با هومن عزیزی، شاعر ساکن استکهلم و از نزدیکان آقای گلرویی گفتگو کرده است. هومن عزیزی در سوئد.
ایشون در منظر شخصیشون بازداشت شدن و کامپیوترها و ابزار الکترونیکشون رو ضبط کردن و خودشون بردن. نه نظری رو عنوان شده، نه حکمشون داده شده، حتی اطلاع ندارن که از طرف چه ارگانی بودند این مامورا و به چه دلیلی ایشون بازداشت کردن و به کجا منتقل کردن و در واقع تمام پیگیری ها هم برای اینکه متوجه بشن که ایشون الان کجا بازداشت هستن، دست کدوم نهاد هستن، همه بی‌نتیجه مونده و هیچ اطلاعی از وضعیت ایشون در دست نیست.
آیا پیش از این اخطاری رو ایشون دریافت کرده بوده از سوی مقام‌های قضایی که احضار شده باشه و به واسطه اون احضاریه ایشون بازداشت شده باشن، یا این بازداشت به صورت ناگهانی صورت گرفته؟
موضع‌گیری‌های یغما همیشه در مقابل سیستم روشن بوده. ایشون بارها نامه‌های سرگشاده به دولت نوشته، سیاست‌های فرهنگی، در واقع فشارهایی که هنرمندا و مؤلفین و نویسندگان متحمل میشن و نقد کرده بارها و در واقع قبلا بارها بازداشت شدن، حوالی سال 88 فکر میکنم، حوالی سال انتخابات پرونده باز هم داشتند که با وثیقه بیرون بودن، ولی احضاری صورت نگرفته. این بازداشت کاملا اتفاقی بوده، ولی خب همیشه زیر فشار و ممنوعیت بودند.
شما اشاره کردید خب پرونده بازداشت، آیا احتمال داده میشه که این بازداشت به جهت اون پرونده بازی بوده که شما میگید که ایشون داشته و با قید وثیقه بیرون بودن در این مدت؟
در واقع پروندهش در جریان و دادگاه تشخیص داده که ایشون میتونه آزاد باشه، نیازی نیست که هجوم ببرن و دستگیرش کنن، میتونن یک نامه بفرستن خودش مراجعه کنه. در واقع فکر نمی کنم ارتباطی با اون پرونده داشته باشه.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فاطمه مرنیسی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی برجسته مراکشی، روز دوشنبه در 75 سالگی در این کشور درگذشت. حقوق بشر و دموکراسی در جهان عرب و به ویژه نقش زن در اسلام از زمینه‌های کار او بود. نیره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت، زنان و توسعه، در مورد فاطمه مرنیسی با رادیو فردا گفتگو کرده است.
خانم فاطمه مرنیسی از اون چهره‌های تاثیرگذار و پژوهشگران و نویسندگان و فعالین حقوق زنان بود در جهان اسلام که هر کسی که بخواد راجع به این کشورها در مورد مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه، نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه، چون انقدر نوشته‌های اون پایه‌ای هست و مهم هست و تاثیرگذار که ناگزیر هستیم که با اون و نظریاتش و کارهاش آشنا بشیم.
خانم توحیدی، فاطمه مرنیسی در مورد نقش زنان در اسلام و فمینیست اسلامی نوشته ها و تحقیقات و پژوهش‌های زیادی داشته. اگه ممکنه در این باره بهمون اطلاعاتی بدین.
مرنیسی از اولین نوشته هاش کتابی بود که با اسم مستعار نوشت، به اسم فتنه صباح، تحت عنوان زن در ناخودآگاه مسلمانان که یک نوشته‌ای بود بسیار نقد روانکاوانه و روانشناختی و جامعه شناختی از روحیات و آزارهای فکری و وسواس‌های روانی که مسلمانان به خصوص مردان مسلمان دچارش هستند. این کتاب البته میگم چون خیلی نقد تندی بود به اسلامی که رسم است و به علمای اسلامی و روحانیون و فقه و غیره و متون اسلامی، نتونست حتی به اسم خودش این رو چاپ کنه و بعد هم خیلی جاها جمع شد و چاپ نشد. ولی خودش از اون کتاب فراتر رفت و متوجه شد که صرفاً با نقد متون مذهبی نمیتونه مشکل رو توضیح بده و مشکلات زنان صرفاً ناشی از نگاه دینی یا اعتقادات و احکام دینی نمیشه، بلکه بسیار فراتر از اینه و رفت به خاطر مهارت و دانشی که داشت در خود اسلام، چون میدونید سواد اولیش خیلی روی روش‌های سنتی بود، قرآن رو خوب بلد بود، عربی خیلی خوب میدونست چون در مراکش هستن درس خونده بود و بعد در این حال که تسلط داشت به علوم محلی خودش، به فرهنگ مراکش و اصولاً ادبیات دنیای عرب، در این حال هم خیلی مسلط شد و آشنا شد با زبان فرانسه و زبان انگلیسی. در فرانسه دانشگاه سوربن تحصیل کرد، در دانشگاه براندایز آمریکا تحصیل کرد، دکتراشو گرفت در جامعه شناسی و علوم سیاسی در سوربن. در نتیجه زنی بود که به یک نویسنده و پژوهشگری تبدیل شد که هم با دنیای غرب و گفتمانها و بحثهای فمینیستی غربی آشنایی داشت و هم با تاریخ مملکت خودش و با تاریخ اسلام، یعنی هم کار تاریخی میکرد و هم با مسائل امروزی سر و کار داشت.
با دیدگاه نگیره توحیدی، استاد دانشگاه و کارشناس جنسیت زنان و توسعه در آمریکا آشنا می شدید درباره فاطمه مرنیسی، شخصیت این نویسنده و پژوهشگر اجتماعی برجسته مراکشی که روز دوشنبه درگذشت. و اما نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
به دنبال شکست سنگین تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران همکاری فدراسیون را با مربی اهل مجارستان قطع کرد. جورج زالای مدت 6 سال در سمت مربی در خدمت فدراسیون وزنه‌برداری ایران بود با حقوق سالیانه معادل 84,000 دلار برابر با 300 میلیون تومان. تیم 7 نفره وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی هیوستون تگزاس فقط با مدال نقره کیانوش رستمی که در مجموع 2 حرکت به دست آورد در ردیف 15 قرار گرفت. 6 وزنه‌بردار دیگر ایران یا حذف شدند یا به سکو نرسیدند. حسین توکلی سرمربی تیم ملی اما در سمت خود ابقا شد. در فدراسیون مشت‌زنی ایران پست سرمربیگری تیم ملی حذف شد و تیم ملی دیگر سرمربی ندارد و به قول معروف سرش را زدند. در این فدراسیون ریاست دارای ثبات است و احمد ناطق نوری بیش از 30 سال است رهبری فدراسیون مشت‌زنی کشور را در اختیار دارد و بر مسند ریاست فدراسیون تکیه زده، ولی در کادر فنی تیم ملی عدم ثبات حاکم است. مرتباً سرمربی ها معاف می شوند یا برکنار می شوند یا مجبور به استعفا می گردند، تا اینکه به گزارش شبکه خبر و به گفته رئیس فدراسیون یک سرمربی از کشور اوکراین آمد.
گفتن اوکراین خوبه، یه نفر از اوکراین آوردیم.
اما این سرمربی اوکراینی هم در پایان قراردادش ایران را ترک گفت.
بعد از این که قراردادش تموم شد بچه ها گفتن نه ما خودمون بهتر میتونیم کار بکنیم.
و بالاخره احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون مشت‌زنی ایران تصمیم گرفت سر را قطع کند، یعنی تیم ملی مشت‌زنی دیگر سرمربی نداشته باشد و به جای آن مربی رهبر کادر فنی باشد.
اصلا ما سر رو هم قطعش کنیم، این سرمربی باعث درد سره چون همه مدعی سرمربی هستن.
به این ترتیب به نظر می رسد تیم ملی مشت‌زنی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو آنگونه که رئیس فدراسیون اعلام کرده سرمربی نخواهد داشت و با مربی به صحنه می رود. 24 ساعت پس از بازی‌های هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، بهترین‌های هفته معرفی شدند. از جمله بهترین تیم هفته زوباهن، بهترین بازیکن مسعود حسنزاده از زوباهن، بهترین سرمربی فراز کمالوند از گسترش فولاد تبریز و بهترین گلزن مهدی طارمی از پرسپولیس با 7 گل. در انگلیس 3 مسابقه از بازی‌های لیگ کاپ ساعتی پیش آغاز شده است که مهمترین آن دیدار منچستر سیتی و هال سیتی در منچستر است که هم اکنون ادامه دارد. در اسپانیا امروز چهارشنبه 8 بازی از سری بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری از دور 16 در برنامه است. از جمله رئال مادرید با تیم دست دومی کادیز بازی دارد و بارسلون هم در زمین تیم دست دومی ویانوئنس بازی خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه صدای شما صدای فرداست در اون بیشترین سهم رو خواهد داشت. اما نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، مقام‌های دولت سوریه روز سه‌شنبه گفتند که با پیکارجویان مخالف دولت دمشق به توافقی مبنی بر یک آتش‌بس محلی در هومس رسیدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بر پایه این توافق 3200 تن از معارضین مسلح محله الوعر شهر هومس را ترک کرده و به دیگر مناطق تحت کنترل شورشیان ضد دولتی منتقل خواهند شد. الوعر آخرین محله شهر هومس در مرکز سوریه است که در دست شورشیان بود و بر طبق توافق جدید قرار است با ترک شورشیان نهادهای دولتی سوریه به این محله بازگردند. بر پایه گزارش‌ها این توافق که بین دولت و چند گروه مختلف از شورشیان امضا شده از هفته آینده به اجرا در می‌آید، همچنین شامل آتش‌بس محلی، آزادی اسرا و بازگشت کارمندان دولتی به الوعر می‌شود. در خبر دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حمایت روسیه توازن قدرت در کشورش را تغییر میدهد. وی در گفتگو با تلویزیون جمهوری چک پیش بینی کرد که پشتیبانی مسکو به عنوان متحد اصلی دمشق همچنان پایدار باقی خواهد ماند. بشار اسد در این مصاحبه که در دمشق ضبط شده، سرنگون کردن جنگنده روسی در هفته گذشته را نشانه نارضایتی ترکیه از پیشرفت وضعیت به سود دولت خود دانسته است. بشار اسد همچنین میگوید جنگ علیه تروریسم در سوریه ادامه دارد و به گفته او حمایت و مشارکت روسیه در این زمینه بیشتر خواهد شد. شامگاه سه‌شنبه شهردار یکی از بخش‌های شهر استانبول از انفجار بمبی در یک بزرگراه در این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آتیلا ایدنر شهردار منطقه بایرام پاشای استانبول گفت که 5 تن بر اثر این انفجار زخمی شدند. این انفجار در بخش اروپایی شهر استانبول رخ داده و ماموران پلیس و چند آمبولانس در محل هستند. خبرگزاری دوغان و روزنامه حریت نیز از قول مقامات ترک که نخواستند نامشان فاش شود گزارش دادند که این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای دستساز بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس از ترکیه و روسیه خواست تنش بر سر سرنگون شدن هواپیمای بمب افکن روسیه را کنار بگذارند و مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش را در اولویت قرار دهند. آقای اوباما در این دیدار در این حال بر حق ترکیه برای دفاع از خود تاکید کرد و گفت آمریکا متعهد به حفظ امنیت و حاکمیت ترکیه است. باراک اوباما ضمن قدردانی از ترکیه به خاطر پذیرش آوارگان سوری گفت آمریکا مشتاقانه خواهان تسریع همکاری‌های نظامیش خانم الهه با ترکیه است.
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه‌ترین خبرها را از او شنیدیم. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست که برنامه کاریست از آزاده توکلی. در فرصتی که باقی مونده اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 2042-02-2112-2112. اگر بیخوابی پس از پایان مجله نیمه شب به سرتون زد، شماره پیامگیر ما رو در اختیار داشته باشید و با ما در تماس باشید. پیش از رفتن به سراغ صدای شما، صدای فرداست، شبها و روزهای کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره برنامه فرقه، کاری از همکارم کیوان حسینی، خواهید شنید. در این برنامه شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. آدرس ایمیل ما هست صدا@radiofarda.com و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما، صدای فرداست.
فرقه برنامه ایست به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان که همکارم کیوان حسینی تهیه کننده این برنامه است و از چهارشنبه 11 آذر ماه در بخش پایانی مجله شامگاهی میتونید شنونده این مجموعه باشید. توضیحات بیشتر رو بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
فرقه. سری برنامه فرقه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان تهیه شده. اتفاقی که 70 سال پیش در 21 آذر سال 1324 رخ داد و در پی اون در شهر تبریز فرقه دموکرات آذربایجان حکومت ملی آذربایجان رو اعلام کرد موجودیتش رو و بعد از فاصله کوتاهی در بخشی از استان آذربایجان غربی جمهوری به نام جمهوری کردستان هم تشکیل شد که امروز در تاریخ اون رو به نام جمهوری مهاباد میشناسیم. توی این برنامه صاحب نظران و پژوهشگرانی که درباره این موضوع تحقیقات مفصلی انجام دادن نظرات خودشون رو میگن و به ما خواهند گفت که دقیقاً در اون زمان چه اتفاقی افتاد، زمینه‌های شکل‌گیری این اتفاق چه بود، فرقه دموکرات آذربایجان چطوری تشکیل شد، چرا تشکیل شد، حزب دموکرات کردستان چرا تشکیل شد، از همه اینها مهمتر نقش اتحاد جماهیر شوروی در این واقعه چه بود. چون بسیاری از منتقدان این ماجرا معتقدند که آنچه اتفاق افتاد در 70 سال پیش یک واقعه بود که از سوی بیگانگان، مشخصا از طرف اتحاد جماهیر شوروی برنامه‌ریزی شده بود و با دستور شخص استالین حزب دموکرات کردستان تشکیل شده بود تا به منافعی که اونها در این منطقه داشتن دست پیدا کنند، از جمله امتیاز نفت شمال. در برنامه فرقه تمام این مسائل رو بررسی میکنیم و به این سوال پاسخ میدیم که آیا اتحاد جماهیر شوروی نقش بسزایی داشت در اتفاقی که افتاد 70 سال پیش یا نه. مدت هر قسمت از این برنامه حدود 10 دقیقه است و هر شب از روز 11 آذر ماه این برنامه در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش میشه. بعد از پخش هر کدوم از قسمت‌های برنامه فرقه، نسخه آنلاین اون هم در وبسایت ما منتشر میشه. در نسخه آنلاین علاوه بر متن برنامه، صدای برنامه هم هست که میتونید گوش کنید و اونجا میتونید اظهار نظر هم بکنید و در بحثایی که به طور معمول در پای مقالات رادیو فردا شکل میگیره مشارکت بکنید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. در هفته‌ای که گذشت یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر مورد توجه بسیاری از کاربران رادیو فردا قرار گرفت و اون هم گزارشی بود در مورد ضرب و شتم قرار گرفتن دو نفر از زندانیان سیاسی در ایران، سعید مدنی و سعید رضوی فقیه در زندان رجایی شهر توسط افرادی که گفته میشه که سابقه شرارت داشتند. 5 نفر از زندانیان سیاسی همکنون دست به اعتصاب قضا زدند و خواستار ایجاد امنیت در این زندان شدند و اینکه این افرادی که سابقه شرارت دارند از کان زندانیان سیاسی و عقیدتی خارج بشند. مطالب اقتصادی و اجتماعی هم در هفته گذشته مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت، از جمله مقاله فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، در مورد قیمت دلار در بازار ارز ایران. و شما رو دعوت میکنیم که مقاله آقای خاوند رو با نام پرواز ناگزیر دلار در بازار ارز ایران رو در سایت رادیو فردا بخونید و اگر نظر و کامنتی دارید برای آقای خاوند بنویسید که ما در اختیارشون قرار میدیم که پاسخ بدند. کارزاری هم در اینترنت برای چالش کشیدن کارت ملی به راه افتاده و در واقع عکسایی که به روی این کارت منتشر میشه، معترضا معتقدند که عکساشون با مشخصاتی که در روی کارت ملی منتشر میشه هویت اونا رو مشخص نمیکنه، بلکه این هویت که دولت قصد تعریف اونا رو داره. بسیاری ورداشتن در توییتر با هشتگ کارت ملی چلنج عکسای متفاوتی رو منتشر کردند، هم به روی توییتر و هم اینستاگرام و هم تلگرام، عکسی که روی کارت ملی شونه و عکسی که خودشون معتقدند که هویت خودشون رو مشخص میکنه و نشون میده و خواستن ببینن که چه تفاوتی بین این دو وجود داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در این هفته دو موضوع جهانی هم هست که گزارش‌ها و خبرهای متعددی درباره اونا منتشر می‌کنیم. یکی نشست پاریس برای ضرورت مقابله با گرمایش زمین که رهبران و رؤسای حدود 150 کشور جهان در اون شرکت کردند و همینطور فراخوان سازمان ملل برای همکاری در پایان دادن به ایدز. خبرهای هنری متعددی هم در سایت رادیو فردا منتشر شده، از جمله معرفی آخرین کتاب پاموک، نویسنده معروف ترک که برنده جایزه نوبل ادبیات هم شده به نام در عجبم. خبر دیگه‌ای هم منتشر شده در مورد اینکه از اجرای ارکستر سمفونیک تهران ممانعت به عمل اومده و دلیل ممانعت حضور زنان در این ارکستر بوده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عکس‌های متعددی ما از پناهجویان ایرانی که در مرز یونان و مقدونیه سرگردان هستند دریافت کردیم از وضعیتشون که به روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده. با تشکر از این پناهجویان باید بگیم که اگر شما عکس و فیلمی دارید به info@radiofarda.com بفرستید.
فرد یکی از همین پناهجویان به نام محمد هم با ما تماس گرفته و از سرگردانی و وضعیت نامعلوم پناهجو ایرانی در این منطقه گفته که شما شنوندگان گرامی میتونید این روایت رو در وبسایت ما در بخش از نگاه شما بشنوید.
کاربر دیگری هم کاریکاتوری برای ما فرستاده بود در مورد بابک زنجانی، تاجر ایرانی که همکنون در بازداشت به سر میبره و دادگاهاش بسیار جلب توجه کرده و حرفایی که در این دادگاه زده. همونطور که میدونید ما بخشی در رادیو فردا آغاز کردیم به نام فردا کاتور که هر هفته دست کم یک کاریکاتور و یک طرح منتشر میکنیم و در کنار کاریکاتوریستای حرفه‌ای که با ما کار میکنند از کاربران رادیو فردا هم درخواست کردیم که اگر نظری، طرحی و کاریکاتوری دارند برای ما بفرستند که ما اونو با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.